ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رسانه‌های استرالیا میگویند فرد گروگانگیر در سیدنی احتمالاً ایرانی است. مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان وزارت خارجه های ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. ما در 8 ماهه اول امسال بیش از 1700 نفر در ایران بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند. رسانه‌های استرالیا میگویند فرد گروگانگیر در سیدنی احتمالاً ایرانی است. خبرگزاری رویترز هم روز دوشنبه 24 آذر نوشت که فردی که این روز در شهر سیدنی استرالیا چندین نفر را در یک کافه گروگان گرفت، یک روحانی خودخوانده ایرانی است. همکارم حمید فاطمی که این موضوع را دنبال کرده، هم اکنون در استودیو با من هست. آقای فاطمی، چه اطلاعاتی از این فرد در دسترس هست؟
خانم عاصمی، به گزارش رسانه‌های استرالیا، این شخص که ده‌ها نفر رو از صبح امروز به وقت استرالیا در کافه شکلات فروشی لینت در مرکز سیدنی به گروگان گرفته، یک ایرانی سابقه دار در استرالیا است به نام محمد حسن منطقی که لباس روحانیت شیعه می‌پوشه و خودش رو شیخ هارون می‌نامد. بر اساس این گزارش‌ها، او یک پناهنده حدود 50 ساله ایرانی است که سابقه تهاجم جنسی داره و 7 سال پیش نامه‌های کینه‌توزانه‌ای به خانواده‌های سربازان استرالیایی که در خاورمیانه کشته شدند فرستاده و از اون زمان در کانون توجه پلیس قرار گرفته. به گزارش سایت اینترنتی روزنامه استرالیایی دی ایج، او همچنین سال گذشته به مشارکت در قتل همسر سابقش که مادر 2 بچه هم هست متهم شده و اخیراً به 50 مورد تعرض جنسی هم متهم شده است در جریان رمالی و جادوگری برای شفا دادن بیمارها. در مورد خود گروگانگیری، بعد از فرار 5 تن از گروگان ها تحول تازه رخ نداده خانم عاصمی، و از این گروگان ها 2 زن و 3 مرد تونستن فرار کنن. پلیس محل رو در محاصره داره. الان حدود ساعت 2:30 بعد از نیمه شب است به نام به وقت استرالیا و پلیس در محل هست، محل رو تخلیه کرده و محاصره کرد.
متشکرم، حمید فاطمی بود و آخرین خبرها رو در مورد گروگانگیری سیدنی به ما میداد. در بخش‌های بعدی خبری باز هم در این باره بیشتر خواهیم شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما ادامه خبرها، مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا بعد از ظهر امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. هدف از این مذاکرات حل اختلافاتی است که بر سر راه رسیدن به توافق جامع هسته‌ای وجود دارد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و وندی شرمن قائم مقام و معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا و همچنین کارشناسانی از سوی 2 طرف شرکت دارند. راهپیمایی بزرگ شیعیان در عراق به پایان رسید و راهپیمایان در حال بازگشت به کشورهایشان هستند. راهپیمایی که ابعادی مختلف داشت، از گم شدن زائران تا مرگ بر اثر حمله قلبی و حتی اصابت 30 گلوله خمپاره به اطراف کربلا بدون به جا گذاشتن جراحتی جدی. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنویم.
در حال بازگشتند همه کسانی که برای رقم زدن بزرگترین راهپیمایی شیعیان به کربلا رفته بودند. بر اساس آمار اعلام شده، 13 میلیون عراقی، 2.5 میلیون شیعه از 60 کشور جهان و 1.5 میلیون زائر عتبات عالیات ایرانی در جاده‌های عراق در حال ترددند. تاکنون تنها نزدیک به 300 هزار تن از مرزهای ایران گذشتند و حالا روزانه به 100 هزار نفر در مرزهای ایران غذا داده می‌شود و صدها اتوبوس برای بازگرداندن زوار به مرزهای ایران و عراق گسیل شده است. اما این همه ماجرا نیست. آنگونه که خبرگزاری ابنا، خبرگزاری اهل بیت خبر داده، تعداد زیادی از مسافرانی که همراهان خود را گم کردند در اطراف کنسولگری ایران در کربلا در جستجوی جایی برای اسکان خود هستند. یکی از مسئولان این کنسولگری اعلام کرده است که با هزینه سرکنسولگری این افراد به شکل رایگان تا مرز ایران منتقل و به نیروی انتظامی تحویل داده می شوند. به نوشته این خبرگزاری، انتشار اطلاعات غیر واقعی در مورد مهیا بودن همه امکانات برای مسافران از مهمترین عوامل بروز این نابسامانی هاست. با این همه، آنگونه که تحلیلگران سیاسی هستند اطلاعات واقعی باشد یا غیر واقعی، ایران به بیشتر دستاوردهای سیاسی از پیش تعیین شده این راهپیمایی دست یافته است. دستاوردهایی که به گفته همین سیدی تحلیلگر خاورمیانه ساکن بریتانیا کوتاه مدت است.
به نظر من در نهایت این مانور قدرت اگه دستاوردی هم داشته باشه تنها در کوتاه مدت میتونیم بگیم برای ایران یا دولت عرب سوری داره، چون در نهایت این مراسم یک مراسم دولتی بود. تبلیغاتش، برنامه ریزیش، تدارکاتش، تهییج و تحریکی که صورت گرفت برای این مراسم همش در واقع از طرف دو دولت عراق و مخصوصا ایران برنامه ریزی شده بود. با آن تبلیغات هایی هم که توسط نهادهای نزدیک به رهبری از جمله روزنامه کیهان صورت گرفت که این رو به عنوان یک حرکت ارتش 20 میلیونی در نظر گرفتن، یا یادآوری این که در اوایل انقلاب شعار راه قدس از کربلا رد میشه، توسط خود مقامات نزدیک به حکومت هم به نظر من جدی گرفته نشد.
رسانه ها خبر دادند که 5 میلیارد تومان نظری مردمی، 600 میلیون تومان نظورات هیئت های مذهبی، 400 میلیون تومان هزینه از سوی شهرداری تهران مهمترین ارقامی بوده که در این سفر هزینه شده است. در کنار آن 3000 نیروی شهرداری تهران برای کمک به برگزاری مراسم به عراق اعزام شده بودند. اما آنچه خبرهای خبرگزاری ها نشان میدهد ایرانیان در امنیت کامل به این راهپیمایی پیوستند و حالا در راه بازگشت به خانه اند. جز 5 نفر ایرانی که به مرگ طبیعی مردند، هیچ رخداد خارج از کنترلی در این چند روز رخ نداده و مقامات ایرانی و عراقی شلیک حدود 30 خمپاره به اطراف کربلا را واقعی مهم نمی‌دانند. پیش از این اعلام شده بود که 30000 نیروی امنیتی عراقی برای تامین امنیت این مراسم بسیج شدند. آیا این حد از امنیت نمادی از قدرت امنیتی ایران و عراق و تسلط آنها بر منطقه نیست؟ همین سیدی پاسخ میداد.
البته طبعا این یک موفقیت امنیتی هم برای ایران هم برای عراق بود و همچنین نشان از اون میداد که داعش حداقل در منطقه‌ای که سنی نشین باشه نفوذی قدرت زیادی نداره. و اینا بگم داعش در جبهه‌های دیگه هم در موقعیت خوبی نیست و در کل میشه گفت که این موفقیتی بود از لحاظ امنیتی برای دولت‌های ایران و عراق.
حالا راهپیمایی به پایان رسیده، تصاویر و ویدئوها منتشر شده و مداحی‌ها و زیارت‌ها به پایان رسیده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه با قدردانی از دولت و مرجعیت عراق اربعین امسال را نمادی از معنویت، وحدت و انسجام مردمی می‌خواند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در پیامی به نخست وزیر عراق گفته است برگزاری کنگره اربعین چهره رحمانی دین اسلام را جهانی کرد. اما رضا علیجانی این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس از منظری دیگر به این گردهمایی بزرگ شیعیان می‌نگرد و می‌گوید
در مرحله اول شاید به نظر بیاد که در برابر داعش هست. خب تا حدی هم هست، یعنی به نظر میاد نوعی فرهنگ خون بر شمشیر پیروزست رو میخواد در مقابل خشونت داعش نشون بده. اما به نظرم یه مقدار فراتر از این هست. یک موج سیاسی در واقع عقب نشینی شیعیان در برابر اهل تسنن در جریان برکناری نوری المالکی و چند ماهه اخیر در عراق مشاهده میشه. از اونجا به بعد جریان اهل تسنن در واقع به نوعی به لحاظ سیاسی جریان شیعه رو در انفعال قرار داد. حالا این مانور بزرگ میخواد هم به داعش نشون بده که عقب نشینی نمیکنه و هم به نوعی غیر مستقیم نشون بده که شیعیان در عراق دست بالا رو دارن، در اکثریت هستند. و حتی می شود حدس زد که از این راهپیمایی بسترسازی باشه برای نوع عضوگیری تشکیلاتی و سازماندهی شیعیان برای حرکات‌های سیاسی و حتی برای مقابله با داعش.
بنابر گزارش ها معاون وزیر کشور اعلام کرده که مهلت قانونی بازگشت برای زائرانی که هم‌اکنون در عراق حضور دارند تنها تا پایان ماه صفر است.
گزارش رویا کریمی مجر را می‌شنیدیم. اما علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته در 8 ماهه اول امسال 1762 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در ایران جان خود را از دست دادند. علیرضا جزینی مصرف بیش از اندازه مواد مخدر یا مصرف مواد ناخالص را دلیل مرگ این افراد ذکر کرده و گفته کمیته ویژه‌ای با موضوع مرگ و میر معتادان تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس او همچنین گفت در سال جاری 234000 نفر در رابطه با مواد مخدر دستگیر شدند و در بیش از 1470 درگیری مسلحانه 11 مأمور پلیس کشته شدند. به گفته قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در 8 ماه ابتدایی امسال 348 تن مواد مخدر و 33 میلیون و 300 هزار قرص و آمپول هم کشف شده است. پلیس فرانسه بامداد دوشنبه در عملیاتی سراسری 10 نفر را در چند شهر این کشور از جمله پاریس و تولوز در ارتباط با گروه‌های جهادی بازداشت کرد. این افراد در ارتباط با شبکه‌ای دستگیر شدند که جوانان را برای پیوستن به گروه‌های جهادی به سوریه می‌فرستاد. 4 نفر هم در زندان‌های فرانسه متهم به همکاری با این شبکه هستند. مانوئل والتس، نخست وزیر فرانسه، فعالیت این گونه شبکه‌ها را تهدیدی بی‌سابقه برای فرانسه توصیف کرد و گفت این بازداشت‌ها در پی حدود 2 سال تحقیقات انجام گرفته است. به گفته یک مقام افغان، مسئولان ایرانی موافقت کردند اجازه اقامت 450 هزار نفر از مهاجران افغان را در ایران تمدید و همچنین امکان تحصیل فرزندان مهاجران غیرقانونی افغان را در مدارس و دانشگاه‌های ایران فراهم کنند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان که به تازگی در رأس هیئتی به ایران سفر کرد، طی نشستی خبری در کابل از نتایج سفرش سخن گفت. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان، اظهار داشت در گفتگوهایش با مسئولان ایرانی در زمینه فراهم آوردن آموزش رایگان برای آن دسته از مهاجران افغانی که هنوز اجازه اقامت قانونی در ایران را ندارند و همچنین در مورد تمدید اجازه اقامت آن دسته از افغانها که به طور قانونی در ایران ثبت نام هستند توافقاتی حاصل شد. این مقام افغانستان گفت با مسئولان ایرانی بیشتر درباره وضعیت اقامتی 450 هزار تن از مهاجران افغانی صحبت کرده که اجازه اقامتشان در ایران در نیمه آذر ماه پایان یافته است و مسئولان ایرانی هم اظهار داشتند که اجازه اقامت آنها را به مدت 6 ماه تمدید خواهند کرد. محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان، در نشست خبری خود وضعیت مهاجران غیرقانونی افغانی در ایران را چنین تشریح کرد:
حدوداً 1 میلیون نفر دیگر هم مهاجر هستند که اون نامشان مهاجر غیرقانونی حساب بره. فرزندان از اینا به مکتب‌ها گرفته نمی‌شدن که ما از اونا خواهش کردیم از جناب رئیس جمهور و از وزرای مربوطه که اینا را قبول کردن که فرزندان مهاجران غیر قانونی را ولو پدرانشان مجوز اقامت ندارند اینا را در مکتب ها بگیرند.
جمعیت مهاجران افغانی در ایران بیش از 2 میلیون تن برآورد شده است که از این میان حدود 1 میلیون تن اجازه اقامت ایران را دارند. محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان، همچنین گفت که در گفتگوهایش با مسئولان ایرانی بنا شده است که امکان آموزش دانشجویان افغانی در 2 رشته دیگر دانشگاهی نیز فراهم گردد.
بعضی رشته های تحصیلی برای بچه های افغانی باز نبود، مثل رشته هوا و فضا و رشته انجینری معدن، که ما با وزارت تحصیلات عالیشون جناب آقای دکتر فرهادی صحبت کردیم که در این رشته هم جناب آقای دکتر فرهادی وعده کردن که ما 2 رشته را هم برای محصلین افغانی باز میکنیم.
طی دهه‌های گذشته ایران همراه پاکستان بزرگترین پذیرنده و میزبان آوارگان و مهاجران از افغانستان جنگ زده بوده است. از سال 1357 که افغانستان به اشغال نیروهای ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق درآمد، طی دهه‌های متمادی جنگ در افغانستان همواره جمعیت کثیری از آوارگان و مهاجران افغانی به ایران پناه آوردند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدیم. شما هم اگر از شنوندگان افغان رادیو فردا هستید و یا در اطراف خودتون مهاجران افغان رو میشناسید که تاکنون اجازه تحصیل در ایران رو نداشتن، تجربه و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 20420221122112. اما در پایان این بخش نگاهی داریم به خبر فوری که در رسانه ها پخش شده. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 24 آذر نوشته که فردی که در این روز در شهر سیدنی استرالیا چندین نفر رو در یک کافه به گروگان گرفته، یک روحانی خودخوانده ایرانی است. یکی از منابع پلیس استرالیا به خبرگزاری رویترز گفته که این فرد که هارون مونس نام دارد، لباس روحانیون ایرانی رو به تن دارد و خود را شیخ مینامد. او اقدام به گروگانگیری شماری از شهروندان در کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی کرده. تازه ترین گزارش هاکی است که 5 نفر از گروگان ها موفق شدند از این کافه فرار کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، مان هارون یونس از پناهندگان ایرانی در استرالیا است. او متهم به تعرض جنسی است و به عنوان فردی شناخته می شود که برای خانواده سربازان استرالیایی که در خارج از کشور کشته شدند نامه های تنفرآمیز می فرستد. می توانید آخرین خبرها در این باره رو در وبسایت ما دنبال بکنید. این خبر همچنان به روز می شه. در بخش های بعدی خبری هم در مورد اون برای شما تازه ترین خبرها رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. به پایان این بخش خبری می رسیم. 15 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها پخش خواهد شد.